بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در دنباله مسئله هشت می‌فرمایند ولو کان طریق المعین معتبرن فی الاجاره فعدل عنه سهل حج عن المنوب عنه و برأت ذمته اذا لم یکن ما علیه مقیدن به خصوصیت طریق المعین ولا یستحق الاجیر شیئن لو کان اعتباره على وجه القیدیه، بمعنى ان الحج المقید به طریق الخاص کان موردا للاجاره و یستحق من المسمى بالنسبه و یسقط من به مقدار المخالفه اذا کان الطریق معتبرا فی الاجاره على وجه الجزئیه. عرض کردیم که در این مسئله هم ما در سه جهت بحث می‌کنیم. یک جهت این است که آیا اون طریقی را که در اجاره معین شده به هر نوع تعیین، آیا اجیر میتواند عدول بکند از اون طریق و طریق دیگری رو انتخاب بکنه؟ گفتیم مقتضای قاعده عدم جوازه، لکن به استناد یک روایت صحیحی جماعتی قائل به جواز شدند و ما ملاحظه کردیم اون روایت دلالتی بر جواز عدول نمی کرد. یعنی در این جهت اولای از محل بحث ما روایت هیچ گونه دلالتی نداشت، لذا روی قاعده همون نحوی که امام بزرگوار و مرحوم سید اختیار فرمودند ما باید قائل به عدم جواز عدول بشیم، مگر در جایی که یقین داشته باشیم که این خصوصیت طریق مورد غرض مستأجر نبوده، صرفاً روی لفظ آمده، اون هم بر حسب تعارف. این یک جهت بحث بود. جهت دوم بحث این است که در اینجایی که عدول تحقق پیدا می کند چه ما قائل بشویم به جواز عدول و چه قائل بشویم به عدم جواز عدول. این حجی را که اجیر انجام می دهد بما انه عبادتون و بما انه وقع نیابتن عن المنوب عنه در صحت این حج نیابی هیچ گونه تردیدی وجود ندارد. از کدام فرقی هم نمی کنه اگر ما قائل به جواز عدول بشویم شرعاً به مقتضای روایتی که گذشت مسئله عدول رو تجویز بکنیم که هیچ گونه جای شک و شبه نیست. خب شارع به این اجازه داده که از غیر اون طریق معین طی طریق بکنه و بر حسب اجازه شارع این عدول تحقق پیدا کرده، پس حجی که انجام شده هیچ مسئله ای و شبهه ای درش وجود نداره. و اما اگر قائل به عدم جواز عدول شدیم که عمده همین صورته، خب عدم جواز عدول معناش این است که این اجیر مخالفت یک حکم تکلیفی را انجام داده، این شرعاً برش واجب بوده که از همون طریق معین مکه برود، حالا اینجا مخالفت کرد، یک کار غیر مشروعی در رابطه با طریق انجام داد. در رابطه با عدول یک عمل محرمی انجام گرفت، اما محدوده این عمل محرم همون نفس عدول و تغییر طریقه، اما دیگه این حرمت به عبادت سرایت نمی کنه، به ذل مقدمه ارتباط پیدا نمی کند. عمل حجی را که انجام می ده این عبادتی که ازش واقع می شود به عنوان نیابت عن المنوب عن، در این عبادت خللی واقع نشده، ولو اینکه در مقدمه این عبادت یک عمل محرمی انجام گرفته، این شرعاً برش عدوله، از اون طریق معین جایز نبوده، لکن این ارتکاب پیدا کرد این عمل محرم را و عدول کرد از اون طریق معین. مسئله عدول در رابطه با طریق یک مسئله است، مسئله حج و عبادیت حج و نیابت در حج این یک مسئله دیگره. لذا اگر ما قائل به عدم جواز عدول هم بشویم کما اینکه قائل شدیم، این ضربه ای به صحت حج و براءت ذمه منوبه ان و رفع اشتغال ذمه او، ضربه ای به اون مسئله وارد نمی کند، برای اینکه پر این تحریم به عبادت ارتباطی پیدا نمی کنه و سرایت به عبادت نمی کند. عرض کردیم مثل اون مثالی که کسی تیه طریق حج رو با یک مرکب مقصوب و مرکب مسروقه انجام بدهد. خب جزء حج که نیست برادر، جزء اجاره واقع میشه. یکی از اجاره چه ربطی به حج داره؟ این فرضایی که بعد میگیم، مسئله جزئیت که مطرح میکنیم، این جزئیت در رابطه با متعلق اجاره است، نه اینکه تیه طریق جزء حج باشه. جزء متعلق اجاره است. یعنی اگر مسئله جزئیت مطرح شد، یک مقدار از مال الاجاره در مقابل حج واقع میشه و یک مقدار از مال الاجاره در مقابل تیه طریق واقع میشه، اون هم طریق معین. جزئیت جزئیت لمتعلق الاجاره است، نه جزئیت للحج. تیه طریق این جزء حج نیست. حج عبارت از همون اعمال و مناسک مخصوص است و این عدول هیچ ضربه ای به صحت اون حج نمیزنه اصلا. پس جهت دومی که مورد بحث هست و حکمش رو بیان کردیم این است که این حج علا ای تقدیرن صحیحون و مبرعون لزمت المنوبعن. چه ما قائل به جواز عدول بشیم یا قائل به عدم جواز عدول، در صورت جواز عدولش که مسئله اینیست و شبهه اینیست اصلا، در صورت عدم جواز عدول هم مسئله حرمت در محدوده همون طریق مبغوضیت در رابطه با عدوله. اما عبادت نه خودش و نه هیچ جزئی از اجزاء عبادت این مبغوضیت و حرمت پیدا نمی کنه و لذا اتصافش به صحت روی این جهت جای اشکال نیست. قیدیت و اینها عرض کردم همه در رابطه با متعلق اجاره است. اون یه بحث دیگه، حالا این رو الان میگیم، داریم این فرض رو میگیم، این فرض رو الان میخواستیم بگیم. فقط یک صورت رو استثنا می کنند که این صورت هم در کلام ایشون و هم در کلام مرحوم سید استثنا شده، و اون این است که اگر ذمه منوب آن اشتغال به بیش از حج داشته باشه، یک وقت ذمه‌اش اشتغال به حج داره، خب اینجا حج وقع من الاجیر وقع من النائب، اما یه وقت این است که اشتغال ذمه او به حج مقیده من طریق المدینه است، که این خب در حجت الاسلام تصور نمیشه، تنها مورد تصورش مسئله نذره. اگر کسی اینجوری نذر کرد، گفت لله علی ان احج من طریق المدینه، حالا اگر نظرتون باشه ما در مباحثی که مربوط به حج نذری بود گفتیم اونجاهایی که دنبال اون عمل منظور یک خصوصیتی ذکر میشه، لازم نیست که اون خصوصیت هم فی نفسها درش رجحانی تحقق داشته باشه، همین که این مقید و مجموع درش رجحان وجود داشته باشه همین کفایت میکنه. اگر کسی نذر کرد که در منزلش نماز شب بخوانه، این به طوری که نذر، همون طوری که اینا رو تفصیلش رو ذکر کردیم، یک وقت نذرش مستقیماً متعلق می شود به ایقاع و صلات اللیل فی منزله، که معناش این است که لو اراد ان یصلی صلات اللیل، اما نذر نکرده نماز شب بخوانه، لو اراد ان یصلی صلات اللیل، این صلات اللیل رو تو خانش بخوانه، این نذرش منعقد نمیشه، برای اینکه این خصوصیتی که خودش متعلق نذره این فاقد رجحانه، رجحانی درش وجود نداره. اما اگر کسی نه نذر کرده و اساس نذرش خود صلات لیله که با این نذر میخواد داعی و محرک قوی برای انجام صلات لیل پیدا بکنه، اینجا اگر یک خصوصیت هم کنار صلات اللیل گذاشت و او را مقید به وقوعش در منزل کرد، این هیچ مانعی نداره، این خصوصیت دیگه لازم نیست که دارای رجحان باشه. در مسئله طریق هم همین معنا هست. البته خب طریق ها فرق می کنه، اگه از طریق مدینه خب اون یک فضائلی برش بار میشه، مخصوصا میقات مسجد شجره به عنوان افضل المواقیت مطرحه، اما اگر این هم نباشه مسئله ای نیست. چرا؟ برای اینکه منظور و متعلق نذر حجه، حج متعلق نذره، منتها یک خصوصیتی هم همراهشه، فرض کنید من طریق الیمن، من طریق الیمن هم هیچ رجحان نداره، اما لازم نیست رجحان داشته باشه. اونی که اساس متعلق نذر رو تشکیل میده خود عنوان حجه. اون وقت اینجا اون صورتی که استثنا میشه این صورته که اگر این منوب و عنه نذرش به این کیفیت بوده، گفته لله علی ان احج من طریق الیمن، وقت صورت فرض شرعیشو که بخوایم درست کنیم، خب این منوب و ان نتونست خودش من طریق الیمن حج رو انجام بده، افتاد و مرد این منوب و ان، بر ورثه واجبه که این حج منظور رو قضا بکنه و کسی رو استیجار بکند برای انجام او. حالا این وارث اومده این اجیر رو استیجار میکنه، میگه ایها الاجیر، من تو رو استیجار میکنم که از طریق یمن حجی رو انجام بدی. اینجا اگر اجیر آمد و عدول کرد و من غیر طریق الیمن حج رو انجام داد، این دیگه مبرع ذمه منوب و عنه نیست، برای اینکه ذمه منوب و عنه اشتغال به حج من طریق الیمن پیدا کرده و این در خارج تحقق پیدا نکرد، لذا ذمه منوب و عنه فارغ نمیشه. مثل این بود که اگر خود منوب و عنه من غیر طریق الیمن حج رو انجام میداد، این کافی نبود در وفاء به نذرش. اینجایی هم که حالا از طرف او میخواد قضا تحقق پیدا بکنه، حتما باید طریق معین هم درش دخالت داشته باشه. پس این که ما گفتیم عدول موجب صحت حج و براءت ذمه منوب و عنه، این مال اونجاست که ذمه منوب و عنه به اصل الحج اشتغال داشته باشه، مثل حجت الاسلام که در حجت الاسلام غیر از مسئله حج از نظر طریق هیچ طریقی مطرح نیست. اما اگر ذمه اش به حج من طریق خاص اشتغال پیدا کرد و اجیر از اون طریق خاص عدول کرد، این حجی را که انجام داده باطل نیست این حج، اما مبرع ذمه منوب و عنه هم نیست، برای اینکه ذمه منوب و عنه به حج من طریق خاص اشتغال پیدا کرده و اون حج من طریق خاص با عمل اجیر تحقق پیدا نکرد. لذا این صورت در کلام این دو بزرگوار قدس سرهما استثناء شده. و اما جهت سومی که در مسئله ما که عبارت از مسئله عدول مطرحه، راجع به این است که خب این اجیری که عدول کرد در حالی که طریق خاص برش تعیین شده بود، در رابطه با استحقاق اجرت و مال الاجاره وضعش چطور میشه؟ این هم عبارت از یک حکم وضعیه در رابطه با خود اجیره که ازش تعبیر به استحقاق و عدم استحقاق میشه. اینجا دیروز عرض کردیم خصوصیتی که در مسئله ما نحن فیه مطرحه این است که این تعیین طریق به سه نوع امکان داره. گاهی به صورت شرطیت، گاهی به صورت قیدیت و گاهی به صورت جزئیت. مسئله شرطیت رو ایشون اینجا مطرح نکردن، در همون عبارت دیروزشون و کذا لو اسقط حق تعیین اشاره به مسئله شرطیت کردن. اون هم یک بعد مسئله شرطیت رو. خیلی مناسب بود که اینجا هم مسئله شرطیت رو درست مطرح می کردن مثل مسئله گذشته. حالا حکم مسئله شرطیت اینه که اگر تعیین طریق به صورت شرطیت شد و اجیر عدول کرد، یعنی وفاء به شرط نکرد، خب چون وفاء به شرط نکرده برای مستأجر خیار تخلف شرط هست. شرطی کرد و این شرط مورد عمل واقع نشد، لذا برای مستأجر خیار تخلف شرطه. اگر مستأجر از خیار تخلف شرط استفاده نکنه و در حالی که حق الفسخ برای او ثابت بوده، معذالک فسخ نکند اجاره رو. خب حالا که اجاره فسخ نشد، اجیر لا محاله همون اجرت مسمات رو استحقاق داره، برای اینکه اجاره که به قوت خودش باقیه، مستأجر میتونست فسخ بکنه لکن نخواست از این حق استفاده بکنه. اجیرم فقط یک مخالفت حکم تکلیفی رو انجام داده با المؤمنون عند شروطهم، برخورد منفی کرده، عمل حرامی مرتکب شده، اما اجاره به قوت خودش باقیه، پس در نتیجه اجرت المسمات رو در این صورت اجیر استحقاق داره. اما اگر مستأجر آمد و از حق خیار استفاده کرد و اجاره رو فسخ کرد، نتیجه فسخ الاجاره این می شود که اجرت المسمات بر می گردد به مستأجر، بر می گردد به صاحب اصلیش. اجیر چه حکمی پیدا می کنه؟ اجیر استحقاق اجرت المثل پیدا می کنه. چرا؟ برای اینکه متعلق اجاره رو انجام داده. متعلق اجاره حج بوده، خب حج هم در خارج واقع شده، ها به صورت شرطیت مطرح بوده. شرط به حسب اصطلاح یک التزام در ضمن التزام معاملی هست، والا التزام معاملی اجاری تنها در رابطه با حج بوده. حج رو انجام داده، چون اجاره فسخ شده و اجرت المسمات کنار رفته، اینجا به جای اجرت المسمات اجرت المثل می نشینه. لذا در صورت شرط اذا فسخ المستأجر یسترد الاجرت المسمات و یعدی اجرت المثل الالعجیر. همون طوری که در مسئله گذشتم همین معنا رو هم امام بزرگوار و هم مرحوم سید بیان کردن، در همین مسئله هم باز مرحوم سید تصریح به این معنا دارن. این در صورتی که تعیین طریق به صورت شرطیت باشه. اما اگر تعیین طریق به صورت قیدیت شد که عمل متعلق اجاره حج نیست، یک حج مقیده، حج به شرط شیعه، حج من طریق المدینه و مقیدن به کونهی من طریق المدینه است، این مقید متعلق اجاره است، این مقید عقد اجاره روی او واقع شده. خب اینجا اگر اجیر آمد و تخلف کرد و حج را من غیر طریق المدینه انجام داد، این اصلا عمل مستأجر و علیه رو در خارج ایجاد نکرده. عمل مستأجر و علیه تحقق پیدا نکرده. مثل اینکه در باب اوامر اگر مولا گفت اعتق رقبتن مؤمنه و مکلف در مقام امتثال رفت یک رقبه غیر مؤمنه رو آزاد کرد، شما در باب اوامر چی میگید؟ با این مکلف چگونه برخورد میکنید؟ میگید این مکلف یه خورده از مأمور و به رو انجام داد، یه خورده از مأمور و به رو انجام نداد؟ یا اینکه میگید چون مأمور و به عتق رقبه مقیده به ایمان بوده، حالا که به جای رقبه مؤمنه رقبه کافر رو آزاد کرد، این فلم یعته بالمأمور به لم یتحقق منه موافقت المأمور به، همونطوری که در باب تکالیف مسئله به این کیفیته، در معاملم همینه. اگر متعلق اجاره حج مقید به طریق مدینه باشه، به صورتی که عنوان به شرط شیعی در متعلق اجاره محفوظ باشه، اینجا اگر رعایت اون شرط نشه، رعایت اون قید نشه، این متعلق اجاره در خارج واقع نشده. خب حالا که متعلق اجاره در خارج واقع نشده، این اجیر بیچاره نه اجرت المسمات رو استحقاق داره نه اجرت المثل رو استحقاق داره، اما اجرت المسمات رو استحقاق نداره، برای اینکه لم یعته به ما هو متعلق الاجاره. برای چه اجرت المسمات رو استحقاق داشته باشه؟ و اما اجرت المثل رو استحقاق نداره، برای خاطر اینکه این عمل، این عملی که اجیر انجام داده، لم یقع به امر المستاجر و لم یقع به اذن المستاجر. کی مستاجر به این گفته بود که تو یک چنین حجی انجام بده؟ اگر به امر و اذن او تحقق پیدا نکرده، اجرت المثل رو هم استحقاق نداره. اما به خلاف صورت شرطی که صورت اولی بود که ذکر کردیم، که اگر مستاجر معامله رو فسخ میکرد، اونجا متعلق اجاره رو انجام داده بود، متعلق اجاره حج بود، حجم در خارج تحقق پیدا کرده، منتها یک شرطی کنار این بود که اون شرط تخلف شد و در نتیجه خیار تخلف شرط برای مستأجر تحقق پیدا کرد. لذا در صورت شرط اگر مستأجر فسق بکنه، او اجرت المثل در مقابل حج رو استحقاق داره. اما اینجا که مسئله قیدیته، متاسفانه هیچی استحقاق نداره. در عین اینکه هیچی استحقاق نداره، ذمه منوبان هم براءت پیدا میکنه، هم رفع اشتغال ذمه منوبان میشه، برای اینکه یک عمل حج صحیحی به نیابت از منوبان تحقق پیدا کرد. منتها اجیر اینجا گرفتار یک تخیلی بود و او این بود که خیال میکرد که در مقابل این عمل چیزی هم از مالیه دنیا نصیبش هست. بعد معلوم شد که نه. و اگر طلبه درس خونده بوده این کار رو کرده، از اول میدونسته که چیزی هم نصیب او نخواهد شد، برای اینکه اگر طلبه درس خونده بود میدونست که متعلق اجاره به صورت مقید مطرحه و اگر خلاف مقید حاصل بشه هیچ گونه استحقاقی نداره، نه اجرت المثل نه اجرت المسمات، و معذالک رف حج رو به نیابت عن المنوب عن انجام داد. این عیناً مثل یک آدم متبرع در خارج عملش تحقق پیدا کرده، برای خاطر اینکه خودش میدونه که با عدول لا یستحق شیئاً، اما معذالک حج رو انجام داد نیابتاً عن المنوب عن، فهو متبرعون متوجهون الى تبرعه قد صدر منه الحج نیابتاً عن المنوب عن، پس ابراء ذمه منوب عن شد، در نتیجه سنرم استحقاق نداره نه از اجرت المثل و نه از اجرت المسمات. اما اینجا صاحب جواهر علیه الرحمه در همین مسئله قیدیت ایشون آمده یک فرمایشی فرموده. صاحب جواهر فرموده ولو اینکه مسئله به عنوان قیدیت مطرحه و معنای مقید این است که از مال الاجاره چیزی در مقابل خود قید واقع نمی شود، لکن کنه ما به این دقتهای عقلی کنه کاری نداریم. ما میریم در خانه عرف رو میزنیم و از عرف مسئله رو میپرسیم. ایشون میفرماید وقتی که ما به عرف مراجعه میکنیم در همین فرض قیدیت هم مال الاجاره تقسیم میشه، یک قسمتش در مقابل ذات عمل واقع می شود، یک قسمت هم در مقابل طریق معینی که در اجاره ذکر شده واقع می شود. پس در نتیجه این اجیر حالا که عدول کرد، این همون مثل مسئله جزئیتی که بعدن ذکر میکنیم، اون مقدار از مال الاجاره که در مقابل ذات عمل واقع میشه اون مقدار از مال الاجاره رو استحقاق داره در همین صورت قیدیت، با اینکه مسئله به صورت قیدیته اما ایشون میفرماید نظر عرف تقسیم مال الاجاره است، یک قسمت در مقابل عمل، یک قسمت هم در مقابل طریق معین. حالا عدول کرد عن طریق المعین، اون قسمتی رو که در مقابل طریق واقع شده استحقاق نداره، اما اون قسمتی رو که در مقابل حج واقع شده چرا اون قسمت رو استحقاق نداشته باشه؟ اما خب محققین در حقیقت این بیان صاحب جواهر رو نمیپذیرن، میفرماین این کأنه خروج از فرض این بیان شما، اینی که شما می فرمایید این فرض سومیست که مسئله جزئیت مطرحه، اما فرض ما فعلا فرض قیدیته. در فرض قیدیت تقریبا همون بیانی که من عرض کردم، ولو این که در کلمات اینها نیست، چطور شما در باب تکالیف یه همچین مطلبی رو ذکر نمی کنید؟ اگر مولا گفت اعتق رقبتا مؤمنه، شما نمیاید بگید که اینجا دو تا تکلیف وجود داره، یک تکلیف به اتق رقبه متعلق شده، یک تکلیف هم به کون و رقبت مؤمنتن تعلق پیدا کرده، به طوری که اگر مکلف رفت یک رقبه غیر مؤمنه ای رو آزاد کرد، بگیم یک قسمت از تکلیف رو امتثال کرده اما قسمت دیگر تکلیف رو امتثال نکرده. همونطوری که شما در باب تکالیف در باب تقییدها میفرمایید اگر قید حاصل نشه هیچی تحقق پیدا نکرده، خب در باب معاملات هم مسئله به این صورته. اگر حج مقید به طریق مدینه متعلق اجاره شد و مخصوصا در اونجایی رو فرض بکنیم که اصلا نظرشم متعلق به حج مقید من طریق المدینه است، حالا این اجیر رفت من غیر طریق المدینه حج رو انجام داد، خب این هیچ براءت ذمه‌ای هم برای منوب عن پیدا نشده که انه لم یعمل شیئا، معذالک بگید در مقابل حجش ما یه مقداری از مال الاجاره رو در اختیار این اجیر بگذاریم، پس چجوری کنیم که این حج منوب عن در خارج تحقق پیدا بکنه؟ اگه هر اجیری بخواد عدول بکنه در مقابل حجش هم استحقاق یک مقدار از مال الاجاره داشته باشه، پس چجوره ابراء ذمه منوب عن در اینجا تحقق پیدا بکند؟ لذا این اشکال رو محققین به صاحب جواهر کردن و فرمودن که در اینجا تقسیط و تقسیم مال الاجاره بر عمل و طریق معین با اینکه مسئله به صورت تقیید مطرحه، این یک حرف غیر قابل قبول و غیر صحیحیه. اما فرض سوممون فرض جزئیته. جزئیت این است که این اجیر رو استیجار می کند للحج ولطریق المعین، در حقیقت به جای مقید مرکب متعلق اجاره است، مرکب متعلق اجاره است، مثل اینکه یک عمله ای رو شما استیجار میکنید بر اینکه 10 متر مثلا چاه رو توی منزل شما حفر بکنه. خب حالا اگر این مرکب متعلق اجاره بود، به واسطه عدول از طریق معین جزئی از متعلق اجاره واقع نشد، اما جزء دیگرش که عبارت از حج و اعمال و مناسک در خارج تحقق پیدا کرد، اینجا جای همون بیان صاحب جواهره. اینجا مال الاجاره تقسیم میشه، یک قسمت در مقابل ذات عمل واقع شده استحقاق پیدا میکند اجیر، اما اون مقداری که در مقابل طریق معین واقع شده، به لحاظ اینکه این طریق معین ازش عدول شد و در خارج تحقق پیدا نکرد، اون مقدار رو دیگه استحقاق پیدا نمی کنه. مثل همون مثال حفر چاه که اگر عمله آمد 5 متر چاه رو حفر کرد، اما 5 متر دیگر رو حالا یا موت برش پیدا شد، یا اینکه نه اختیارم گفت نه دیگه من بیشتر از 5 متر حالشو ندارم انجام بدم، خب این استحقاق در مقابل 5 متر رو داره، اما در مقابل 5 متر دیگر استحقاق نداره. منتها یک مسئله هست اینجا و اون این است که اون جایی که یک مرکبی متعلق اجاره واقع میشه، یک جزءش تحقق پیدا میکنه و جزء دیگر تحقق پیدا نمیکنه، برای این طرف یک خیار تبعض صفقه پیدا میشه. در خیار تبعض صفقه اگر معامله رو فسخ نکنه، همون مال الاجاره تقسیم می شود بر اجزای مرکب. اما اگر آمد از خیار تبعض صفقه استفاده کرد و معامله رو فسخ کرد، نتیجه فسخ المعامله این میشه که تمام اجرت المسمات رو بر میگردونه به خودش. اما در مقابل اون جزئی که اجیر انجام داده، اجرت المثل اون جز رو باید به اجیر بپردازه، برای اینکه جز هم به امر اجیر واقع شده و به دستور اجیر واقع شده. یه همچین مسئله اینجا هست. کما اینکه آخرین نکترم بیان کنیم و تمام کنیم این مسئله رو، بعض الاعلام در رابطه با جزئیت دو صورت تصویر کردن، دیگه به کلام ایشون خودتون مراجعه کنید. صورت اول به نظر من از محل بحث ما خارجه و اصولا کلمه جزئیت رو نباید در اونجا به کار برد. صورت اول این است که ایشون میگه اگر این دو چیزی رو که پهلوی هم قرار میده، فقط در عبارت اینا پهلوی هم قرار بگیرن، اما هر کدامشون یه اجاره مستقله، یه معامله مستقله، یک تکلیف مستقلی داره، خب هازا که دیگه عنوان جزئیت نداره. این رو باید گفت فقط عبارت واحده این دوتا رو شامل شده و الا عنوان جزئیت درش مطرح نیست. هازا تمام الکلام هم فی اصل المسئله و هم فی بحث ما. انشاءالله چون مسئله بعدی هم طول میکشه، دیگه بحث رو تعطیل میکنیم. اگر حیاتی و توفیقی بود، 5 ماه شوال. التماس دعا داریم.